أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائرون برو شائل هداكم أجمعين. فسالبی که یا مربوط به آیات قبلیست یا جواب سوالهای قبلیست، یکی این است که این بای در خلق السماوات و الارض بالحق همونطور که اشاره شد نمیتواند سببیه باشد که خداوند عالم را به سبب حق خلق کرد، زیرا این حق یا خود او یا غیر او، خود او اگر باشد تکرار است بی حاصل، خدا خود خالق است. اون وقت بگیم خدای خالق به سبب خودش خلق کرد، و اگر غیر باشد که ذات اقدس اله در اصل آفرینش منزه از سبب است که به سبب چیزی عالم را خلق بکند، خب خود این چیزم که جزء عالم است، مخلوق است. لذا این خلق السماوات و الارض بالحق به همین معنا خواهد بود که این به نحو حق، مثل این که میگوییم این رو به نحو احسن خلق کرد، یعنی ساختارش حق است، نظامش حق است، راهش حق است، مقصدش حق است. نظیر این که گفته شد مسجد قبا علی تقواست، این تقوا جز مصالح ساختمانی مسجد نیست، یعنی ساختار این مسجد حق است. لمسجدون اسس علی تقوا من اول یوم احق فی، یا میگوییم فلون شخص مؤمن نظام زندگیش را بر حق استوار کرد. اف من اسس بنیانه علی تقوا، این دعای دستور مبارکه توبه گذشت که هم درباره مسجد قباست و هم درباره مردان الهی. آیه 108 و 109 سوره مبارکه توبه این بود: لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم حقا تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در آیه بعد دارد افمن اسس بنیانه علی التقوا من الله، اگر یه وقتی خواستیم بگوییم این بنا مستحکم است، بگوییم بر بتون است و آهنهای مستحکم است و اینها. اگر خواستیم بگوییم این شخص متزلزل نمی شود، میگوییم بنیان زندگی این مرد الهی بر تقواست، یا اون مؤسسه بر تقوا نهاده شده، عالم به حق نهاده شده. خلق السماوات و الارض بالحق، یعنی اسس العالم علی الحق. و ذات اقدس اله هم خود را قائم به قسط معرفی کرده است در سوره مبارکه آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، او مقسطانه و قائم به قسط نظام هستی را به بار آورد و احداث کرد. بنابراین معنای خلق السماوات و الارض بالحق قولا همین است که ساختار عالم حق. درباره آفرینش انعام آیات فراوان است که بخشی از اون آیات در همین سوره مبارکه نحل است که انشاءالله میخونیم، بی مقدارم در سوره مبارکه مؤمنون و زمر هست. اونه که در سوره نحل است دیگه اشاره نمی کنیم، چون به خواست خدا در آینده نزدیک اونها میرسیم. ولی اون که در سوره مبارکه مؤمنون است، آیه 21 از سوره مؤمنون این است: و این لکن فل انعام العبرتن نسقیکم مما فی بطونها و لکن فی ها منافع کثیرتون و منها تأکلون. چنین که در سوره مبارکه زمر هم آیه 6 سوره زمر این است که و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، که در سوره زمر سخن از انزال انعام است. انزال معنی خلقت نیست، انزال رو در همه اوائل سوره مبارکه هج ملاحظه فرمودید که هیچ موجودی نیست مگر اینکه در مخزن الهی سابقه دارد و از مخزن الهی به نحو تجلی و نتجافی تنزل کرده به عالم طبیعت رسیده است که فرمود این منشن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. در باره انعام هم این گاو و گوسفند و شتر اینها بخش قابل توجهی از آیات الهی مربوط به کیفیت پیدایش شیر شفاف از دو جدار آلوده است بین فرس و لوس.
بین فرسودن، این من بین فرسودن و دم لبنن خالصا، این از اعجازهای خلقت الهی است که یک جدارش روس است، یک جدارش دم، بین این خون و اون آلودگی این شیر شفاف را و صاف را و طیب و طاهر را بیرون می آورد. روی این جهت خیلی تکیه می کند، هم تو سوره مبارکه نحل که انشاءالله در پیش داریم و هم تو سوره مبارکه مؤمنون. اما اون که فرمود به یخلق و مالا تعلمون، این مربوط به آینده محض نیست، چون فعل مضارع هم حال را شامل می شود هم آینده را. فرمود به این که این انعام و حیوانات را که شما در حجاز و امثال حجاز میبینید آشنایید، اما به هند سفر نکردید تا ببینید فیل هم هست، به قطب هم سفر نکردید تا ببینید خرسای سفید قطبی هم هست. این حیوانات را ذات اقدس الله خلق میکند. به دریا نرفتید تا ببینید در عمق اقیانوس ذات اقدس الله چه چیزهایی را خلق میکند، و از آینده هم خبر ندارید که چه چیزها رو خدا خلق میکند، چه مسائل دامی چه مسائل صنعتی. لذا این یخلقو اختصاص به آینده ندارد، چون فعل مضارع حال رو هم شامل میشود. اما اینکه حکم عقلی حجت است یا نه، بله خب حکم عقلی اگر بدیهی بود حجت است، و اگر نظری منتهی به بدیهی بود حجت است. شما بینید در بخشای وسیع از فقه اصول میگن و یدل علیه الادله الاربعه، دلیل عقلی قائم میکنن، دلیل نقلی قائم میکنن. ممکن است خود عقل بعضی از مصالح را نفهمد، ولی اون مقدار را که میفهمد میتواند مخصص لبی، مقید لبی مانندان باشد. اگر در شریعت مطهر آمد است که استفاده نمک قبل از طعام مستحب است، عقل شاید هنوز فواید نمک را نفهمد باشد، اما نسبت به بعضی از افراد که فشار خون دارند یا بیماری های دارند می فهمد که نمک زیانبار است، اون وقت این فهم عقل میشه مخصص لبی، جلوی اطلاق یا عموم اون روایات رو میگیرد. نمیشود گفت نسبت به همه افراد استفاده نمک قبل از غذا و بعد از غذا مستحب است، حتی نسبت به کسانی که فشار خون دارند و نمک ضرر دارد. این مقدار رو میفهمد، لازم نیست اون ملاک ها رو بفهمد، چون او که فتوا به استحباب نداده و نمیدهد. فقط فتوای عقل این است که بعضی افراد از این حکم مستثنا هستند، خب میشه مخصص لبی. اگه بدیهی بود میشه مخصص لبی متصل، و اگر نظری بود میشه مخصص لبی منفصل. اما اینکه فرمود و علی الله قصد السبیل، ملاحظه فرمودید اختصاص به انسان ندارد. خلقت آسمان و زمین را به صورت اصل کلی یک جا ذکر فرمود، خلقت انسان را هم ذکر فرمود، خلقت حیوانات هم ذکر فرمود. بعد بفرماد به این که ایجاد راه مستقیم، بیان راه مستقیم به عهده خداست، این دیگه اختصاصی به انسان ندارد. یعنی اگر چونشه آسمان رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، بالاخره ستارها راه خاص خودشون دارن، زمین راه مخصوص خودشون دارد، و شمس و تجرید مستقرن لها، آفتاب هم راه خاص خودشون دارد، این راه هم باید مستقیم باشد، هم هدفمند. این علالله قصد و سبیل یعنی سبیل قصد، نظیر سبا از سبیلی که در قرآن زیاد استعمال شده. این سبا از سبیل یعنی سبیل سبا و مستوی، قصد و سبیل یعنی سبیل قصد که معنی قاصد است، یعنی معتدل، سبیل مقتصد. این هم برای سماوات است، هم برای ارض هست، هم برای انسان است، هم برای حیوانات. ممکن نیست ذات اقدس اله یه موجودی رو متحرک خلق کرده باشد و راه را خلق نکرده باشد یا بیان نکرده باشد، و هدف را خلق نکرده باشد یا بیان نکرده باشد. این وعلی الله قصد و سبیل در قبال خلق السماوات والارض بالحق است. حالا قسمت مهم این سبیل مربوط به انسان است البته، ولی تو سوره مبارکه توبه به این آیات عنایت فرمودی که خدای سبحان فرمود تمام موجودات به رهبری خود من حرکت می کنن و زمام همه اونها به دست من است، و من همه اونها را دست مبارک هود به صراط مستقیم رهبری می کنم. آیه 56 سوره مبارکه هود این بود: اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتین الا هو آخذ بناصیتها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه زمام و افسرش به دست ذات اقدس اله است. خب خدا کجا میبرد؟ به چه راهی رهنمود میدهد؟ ان ربی علی صراط مستقیم. پس هر موجودی را به طرف راه راست میبرد. حیوانات هیچ کدوم تمردی ندارد. این انسان است گاهی متمرد میشود، اعرض عن ذکری میشود، تولا ان ذکری می شود، اعرض ان من تولا ان ذکر را می شود، من اعرض ان ذکری فان له معیشتا زنکا می شود. این انسان است که خودش را از دست خدا باز می دارد، منتها گرفتار قهر الهی می شود. به اون معنا که از دست ذات اقدس اله نجات پیدا کنند که مقدور کسی نیست، ولی از اون راه راست از دست رحمت خدا خودش را باز می دارد. همین گرفتار غضب الهی می شود. هیچ موجودی نیست مگر اینکه ناصیه پیشانی به پیشانوی او به دست خداست. یک، خدا هم به طرف صراط مستقیم رهنمود میدهد. دو، ما من دابت الا هو آخر به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. این انه جواب اون سؤال است که خب حالا که ناصیه هر موجودی به طرف خداست، به دست خداست، خدا کدوم سمت میبرد؟ علی صراط مستقیم. سؤال دیگه، هایا ممکن است که کسی این صراط مستقیم را کج کند، معوج کند، به هم بزند، جلوش بگیرد که در کل نظام زمام از دست ذات اقدس اله معاذ الله بیرون برود؟ همون اون ممکن نیست. اون رو در سوره مبارکه هجر خوندیم. در سوره مبارکه هجر که بحثش قبلا گذشت، آیه 41 این است که قال هذا صراط علی مستقیم، یعنی هذا صراط مستقیم علی ایجاده و ابقاؤه و بیانه و الهدایت الی. این عناصر چارگانه و مانندم به عهده من است. این مستقیم صفت است برای صراط، این علیه معانی اون عناصر خاص رو میخواند. هازا صراط مستقیم که علیه همه این امور بر من است که من این حس بکنم. خب پس بنابراین این که گفته شد و علی الله قصد السبیل، به این معنا خواهد بود که ذات اقدس اله این نظام را که به حق آفرید، اگر اینا بی حرکت بودن نظیر فرشته ها، گرچه اونها هم یه راه خاص خودشون دارن، خب سخن از تعارض و راه و هدفمند بودن و اینها شاید مطرح نشه. اما وقتی عالم حرکت است، عالم طبیعت است، عالم حیات و موت است، عالم تزاحم هست، راه هست یا نیست؟ بله. فبود ایجاد راه راست به عهده منه، ابقای راه راست به عهده منه، تبیین راه راست به عهده منه، رهبری راه راست به عهده منه، فرستادن راهنمای این راه راست به عهده منه، بر من است این کار را انجام بدم. چرا؟ کتب ربکم علی نفسه الرحمه. باز چرا؟ چرا کتب ربکم علی نفسه الرحمه؟ ببینید قدم به قدم به انسان متفکر میدون میدهد. می‌فرماید به این که بر من از چون عالم خلق کردن بالاخره باید این قهفشت کار رو انجام بدم. چرا؟ برای این که بر من ثبت شده است که من رحیمان رو کار بکنم. باز چرا؟ این تو سوره مبارکه نساء مبسوطن گذشت. در سوره مبارکه نساء اون بحث اساسی ارائه شد به زمینه آیه سوره مبارکه انبیا. این رو ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه انبیا آیه 23 فرمود لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. هرگز ذات اقدس اله زیر سوال قرار نمیگیره، زیر سوال نمیره. سوال به معنای استعطایی، هر چی بخواهیم امر است و رواست که واسأل الله من فضله یسأله من فی السماوات و من فی الارض. همه از خدا سوال میکنند، او مسئول است به سوال استعطا. هر فقیری از ذات اقدس اله سوال میکند، به ما سوای او فقیر است. این یک سوال استعلامی و استفهامی که آدم بخواد چیز بفهمه، مطلب یاد بگیره. خب بالاخره وسیله انبیا و اولیا از ذات اقدس اله سوال میکنن. یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الهیز، یسالونک عن الروح، یسالونک عن ما لا ينفعون. از این سوال ها فراوان در قرآن کریم آمده. حکم الهی را سوال میکنم، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حکم را از ذات اقدس اله میگیرد و به مردم میفهمد. پس سوال استفهامی فراوانه. سؤال استعطائی که فراگیره، این که در سوره انعام انبیاء فرمود لا یسأل عما یفعل، یعنی زیر سوال نمیره. الان شما وقتی میگید مجلس شورای اسلامی از فرون وزیر سوال کرده، این که سوال استفهامی نیست، سوال استعطائی نیست، این یک تلیعه است برای استیزا، یه سوالی است، یعنی بازخواست، اعتراضگونه است. اینه که در قیامت فرمود و قفوهم انهم مسئولون، مثل ایست بازرسی که اینا رو متوقف کنید، ما میخوام از سوال بکنیم. این سوال سوال استیزاهی است، اعتراضی است، توبیخی است یا مقدمه توبیخ؟ ذات اقدس اله هرگز زیر این سوال نمیره. چرا؟ برای اینکه بیرون از خلقت عالم که موجودی نیست خدا رو زیر سوال ببره، درون ساختار عالم هم که غرق احسان و نعمت اوین، او کار بدی نکرده که زیر سوال بره. میمونه یه مطلب، همون اگر من انبیا نمیفرستادم، راهنما نمیفرستادم، شریعت نمیفرستادم، خود من در قیامت زیر سوال میرفتم. برای اینکه قیامتی هست، مردم که نمیپوسن، از پوست به در میان و تو قیامت به من میگن تو که میدونستی ما بعد از مرد به این عالم عظیم میاییم، چرا راه معین نکردی، راهنما معین نکردی، دستور ندادی؟ من برای اینکه فردا زیر سوال نروم دین فرستادم، انبیا فرستادم. این در دو جای قرآن گفت، یکی در سوره مبارکه نساء بود که بحثش مخصوصا گذشت با کمک گیری از اون آیه غافر، سوره نساء آیه 164 و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک فکلم الله موسی تکلیما، رسولا مبشرین و منذرین، این مال نبوت عام است، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. گرچه بعد ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی بعد الرسول هیچ حجتی برای مردم نیست، قبل از رسول هست. خب حالا ما چرا انبیا فرستادیم؟ ولی خب مردم که نابود نمیشه، از بین برن که. همه اینها ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. یه بهشتی هست، یه جهنمی هست، یه صراطی هست، یه تطایر خضوبی هست، یه انتاق جباری هست، یه بازخواستی هست، یه میزانی هست، همه این حقایق اونجا هست. بعد همه اینها به من اعتراض میکردن که خب تو که میدونستی ما بعد از مرگ اینجا باید بیاییم، تو هم که ما را آفریدی، خب چرا نگفتی بعد از مرگ خبری هست؟ چرا نگفتی راهی هست؟ چرا راه نما نفرستادی؟ ما این همه انبیا را فرستادیم که دیگر زیر سوال نرویم. پس این حجیت عقل است تا اونجا. اونقدر به عقل بها داد که میتواند مستقیما با خدا گفتمان کند و معاذ الله او را زیر سوال ببرد اگر وحی و نبوت نبود. عقل میگوید من هزارها چیز نمیفهمم، فقط بدیهیات و اولیات و اثبات مبدأ و گوشه ای از شریعت میفهمم و میفهمم که نمیفهمم، و در این فهمه و عدم فهمم خودم را منزه از اشتباه میدونم. میفهمم که راهنما میخوام، خب چرا راهنما نفرستادی؟ من چه میدونم برزخ یعنی چی، بهش یعنی چی؟ اجمالا میدونم یه حساب کتابی است. عقل این مقدار رو میفهمد. اگر عقل هدایت نشود و راهنمایی نشود، اون چه میدونه نماز چیه؟ او اصل عبادت میفهمه که باید در برابر ذات اقدس اله خاضع بود، اما اون خضوع باید نماز باشه، باید روزه باشه، حج باشه، حج احکامی دارد، عبادات دیگر احکامی دارد، اینو چی میفهمه؟ اونی که مشکل قیامت حل میکنه همین فقه و رساله و اخلاق و حقوقه، خطوط کلیش رو بله میفهمه، عدل چیز خوبیه، ظلم چیز بدیه و مانند اون. اما حالا چجور نماز بخونیم، چجور روزه بگیریم، چجور مکه بریم، چجور زکات بدیم، چجور خمس بدیم، اینا رو که نمیفهمه. اصل انفاق خوبه میفهمه، اصل دستگیری به فقرا خوبه میفهمه، کجا باید نیت بکنه، نصاب چیه، سال چیه، اینا رو کجا میفهمه؟ خب فبود ما انبیا فرستادیم تا در قیامت کسی ما را زیر سوال نبره، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. میشه قبل الرسول حجت دارد دیگر. رو همین جهاد همون وعلالله قصد و سبیل، كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا صراط مستقيم كعلي إحداثه وحفظه وبيانه والهداية إليه. حفظ میکند بله، اما جلوی اختیار را که نگرفت اون میشه جبر. اگر جلوی اختیار را بگیرد و عده مجبورن مطیع باشند فبود او را میتونن، ولی اون فایده ندارد. اما لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر ذات اقدس اله بخواد با فشار جلوی مردم را بگیره، با ایجاد رعب و وحشت و رؤیاهای ترسناک و امثال ذلک، تعجیز و امثال ذلک، و یقینا قدرت دارد، ولی او دیگه کمال نیست. اینجا فهمون لا اکراه فی الدین تا کمال معنا پیدا کند، که اگر کسی بیراه رفته است با سوی اختیار خود باشد، به راه آمد به حسن اختیار خود باشد. اگر بخواهد با فشار جلوی مردم را بگیرد میتواند، ولی اون کمال نیست. در ذیل همین آیه محل بحثم فرمود و علی الله قصد و سبیل به منها جائرون اما ولو شاعه لهداکم اجمعین. این شاعه مشیعه تکوینی است، وگرنه مشیعه تشریعیه که همش خواسته که هدن للناس. بس برای چیه؟ فرمود ما در ماه رمضان قرآن رو نازل کردیم، هدن للناس، میخواهیم همه مردم هدایت بشوند، همه مردم رحمتا للعالمین شامل اونها بشود، نذیرا للعالمین شامل اونها بشود، ماه و الا ذکر للبشر شامل اونها بشود. ذات اقدس اله با اراده تشریع میخواهد همه در راه راست باشند. اما خب بعضی ها انا هدیناه السبیل مشاکرن به ما کفورو انا هدیناه النجده، اما خود مردم منهم من اهتدا منهم من حقق علیهم الضلاله. اگر ذات اقدس اله میخواست یقینا جلو اونها رو میگرفت، ولی خب این کمال درش نیست و هرگز همچه اراده هم خدا سبحان نمی کند، برای اینکه این با تکامل عالم سازگار نیست. خب این که فرمود و علی الله قصد السبیل، پس بازداشتش اینه. سبیل در قرآن کریم شواهد فراوانی دارد، اقسام و درجات فراوانی دارد. گاهی به لحاظ طراح این راه، مهندس این راه، معمار این راه به اون نسبت داده می شود، مثل سبیل الله در قبیل سبیل طاغوت، سبیل شیطان رو مانند. گاهی به لحاظ این مبدأ است، آغاز است، طراحان راهند. گاهی به لحاظ انجام و هدف هست که همون سبیل و رشد و سبیل غی، قواعیت در مقابل ضلالت است. گاهی ممکن است هر کدام از اینها در مورد دیگر به کار برود، ولی وقتی در مقابل هم قرار گرفتن، ما ذل صاحبکم و ما قوا، ضلالت مال بیراه رفتن است، قواعیت مال بی هدف بودن است. یه وقت انسان تجراه می رود، یه وقت اصلا هدف ندارد. همون ذات مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در راه است و هم هدفمند. ما ذل صاحبکم و ما قوا. خب گاهی به لحاظ هدف تقسیم می شود که این سبیل رشد است، اون سبیل غی است، این یکی. پس گاهی به لحاظ آغاز، گاهی به لحاظ انجام، گاهی به لحاظ سالکان، کسانی که این راه را میرن. اگر مؤمن باشند میگن سبیل مؤمن است، اگر کافر و تبهکار باشند میگن سبیل مفسدین است. فرمود من یشاق رسول و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا، که این سبیل الهی به سالکان حق اسناد داده شده، شده سبیل مؤمنین. اون سبیلی که شیطان ترک کرده است به سالکان سوء اون سبیل اسناد داده شد. گفته شد ولا تتبع سبیل المفسدین. موسی کریم به هارون سلام الله علیهما فرمود اخلفنی فی قومی و نزانکم ولا تتبع سبیل المفسدین. خب پس این سه مطلب بود. گاهی سبیل به لحاظ طراحش نسبت داده می شود، گاهی سبیل به لحاظ هدف نسبت داده می شود، گاهی سبیل به لحاظ سالکانش نسبت داده می شود، گاهی سبیل به لحاظ خودش که شأنیت دارد. بالاخره این راه به مقصد می رسد یا به دره ختم می شود. این میشه سبیل هدایت و سبیل ضلالت، این میشه سواء سبیل و سبیل معوج و منحرف. بالاخره راهی که پایانش دره باشد سبیل ضلالت دیگه. راهی که پایانش منزل و مقصد باشد سبیل هدایت است. این چهار صنف در قرآن کریم هست و هدایت هم گاهی تکوینی است، گاهی تشریعی، گاهی از درون است، گاهی از بیرون. از درون هم اختصاصی به انسان ندارد که فرود و نفس ما سبها فالهمها فجورها و تقواها، بلکه هر حیوانی را قدر فهدا. ببینید این بره‌ها که تازه به دنیا آمدن مادرشون رو می‌شناسن، پستان رو می‌شناسن، همون میمکن، چه پرنده باشد، چه جنبنده باشن، چه دریایی باشن، چه صحرایی باشن، بالاخره هم کودکی که در آمدن قضاشون رو می‌شناسن. و یک نظام پزشکی خاصی هم به قالب این حیوانات عطا کرده است که معمولا اول اینا پوز می‌زنند و بعد می‌خورند. میگن کسی که حرام و حلال، ربا و غیر ربا بر او فرق نمی‌کند، این ازل من الانعام است. برای که هیچ اسبی نیست، هیچ حیوانی نیست که علف رو بهش بدن بو نکنه و بخوره. بالاخره بو میکنه، میفهمن سمی سقه. اون مقداری که مقدور ایناست به انسان فریبش نداد، بو میکنن، یه پوزی میزنن. اونی که پوز نمیزنه و ربا و غیر ربا برش ایکسان است، خب میشه ازل. این تو اخلاقیات ما هست، تو کلمات بزرگان هست، تو بعض روایات هم از اینا استفاده میشود. خب ذات اقدس الله همه اینها را مسلح کرده است به فجور تقوا. اونجا فجور و تقوای اصل اینه که این علف سمیست و باغدار است یا نه. این دیگه معمول به عبادات اطاعت که نیست. فجور و تقوای انسان چیزی دیگه است. این خلق فسوا و قدر فهدا مال همه حیوانات است، منتها در باره خصوص انسان گفته شد به این که فالهمها فجورها و تقواها. مطلب دیگه این که بیان راه مستقیم در اثنای نعمتهای الهی اشاره به این است که اینم از بهترین نعمتهای خداست. هنوز نعمتهای خدا به پایان نرسیده. قبلا هم مراجعه فرمودی که سوره مبارکه نحل رو گفتن سوره نعم، چون بسیار از انعام الهی در این سوره مطرح شده است. در اثنای این بخش از آیات سوره نعم، بهترین نعمت که نعمت هدایت است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بهترین بهترین همون نعمت ولایت است که اونها رو مشخص تر بود. اینجا هم فرمود به این که اثنای این نعمت ها نعمت صراط مستقیم به امثال ذالک را ذکر کرد، اما راه کج را به خدا اسناد نداد، چه این که اذلال ابتدایی به خدا اسناد ندارد. فرمود زمین ها جائر، نه این که ما کج را خلق کردیم تا فریب بدیم. ما راه مستقیم خلق کردیم، دیگران این رو کج میکنند. زمین ها جائر، راه زلالت به ذات اقدس الله اسناد ندارد. تو سوره مبارکه اسراء که انشاءالله بعدا میخونیم، بعضی که معاصی رو شمرده فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، تمام گناهان پیش ذات اقدس اله مکروه است و منفور است. پس هیچ گناهی به راه گناهی به خدای سبحان اسناد ندارد. منتها اذلال، همونطوری تو بحث قلب ملاحظه فرمودید، اذلال به خدای سبحان اسناد داده شده. منتها اذلال با هدایت از چند جهت فرق دارد. هدایت هم ابتدایی است هم پاداشی. هدایت ابتدایی اینه که ذات اقدس الله هر موجود را مهتدی خلق کرده است، یعنی هدایت پذیر و راه هم بهش نشون داده. هدایت پاداشی اون توفیقات است، ایثار مطلوب است، فرام کرده وسیله است. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنی یسره للیسرا است. دادن رفیق خوب، هم بحث خوب، شاگرد خوب، استاد خوب، هم حجره خوب، هم سایه خوب برای رشد یک روحانی، اینا همه توفیقات الهی است. فرمود اگه کسی به راه باشد ما هم همه اینا رو برش فراهم میکنیم، وسیله رو فراهم میکنیم. اما من اعطا و اتقا فسن و یسره للیسرا، اینا رو فرمود میکنیم. پس بنابراین هدایت ابتدایی هست، پاداشی هست. اما اضلال ابتدایی معاذالله که ذات اقدس الله کسی را ابتداعا گمراه بکنه، این نیست. ولی اگر از درون به وسیله فطرت و عقل، از بیرون به وسیله قرآن و اطرت علیه السلام هدایت کرد و کسی هدایت پذیر نبود، عمدن نبذوه و برا ظهور هم شد، عمدن اعرض امن تولان ذکر شد، اعرض ان ذکر شد، تولان ذکر شد، بعدن این رو به حال خود رها میکند. این رها کردن میشه اذلال الهی، وگرنه اذلال که امر وجودی نیست که خدای سبحان یه چیزی به کسی بدهد به نام ضلالت، این که نیست. برخلاف هدایت که نور است، یغذفه فی قلب من یشاء، اذلال یعنی توفیقش ازش میگیرد، او رو به حال خود رها میکند. خب شما بچه را وقتی دستش رها کردی میفته دیگه. مگه انسان یه لحظه میتواند بدون فیض الهی باشه؟ ممکن نیست. و بعدی ذات اقلیت اله او را رها کرده خب هم سقوط میکنه تو ذره. بنابراین اذلال خدا ابتدایی نیست، یک کیفری هست، دو و اذلال هم به امر وجودی بر نمیگرده، به امر عدمی بر میگرده. الحمدلله رب العالمین.